そうじゃない。بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل 19 فی حکمت مشرقیه، یعنی این معارفی که صدر المتعلهین قدس سره بهش نائل شدن و دست یافتن، اینها درخششی از عالم معنا، از عالم تجرد، از مشرق وجود، به قول شبستری ز استدلال منطق، کسی به این معارف صرفاً از روی استدلال منطق دست پیدا نمی کنه. اگر لطف تو نبود پرتوانداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز. مرحوم متأله سبزواری در بحث قیاس منظومه منطق لعالی راجع به نتایج قیاس می‌فرمایند که والحق انفاز من القدسی از صور، والحق انفاز من القدس صور و انما اعداده من الفکر. حق این استش که این علوم و این نتایج قیاس، نتایج فکری که انسان بهش دست پیدا میکنه، اینها از عالم تجرد، از عالم قدسی فائز میشه. درس و تحصیل و زحمت و تلاش و فکر، اینها علت مؤده هستن، یعنی زمینه رو فراهم میکنن، این به اصطلاح روز باند فرودگاه ذهن رو آماده میکنن برای فرود پرواز معنا از مشرق وجود، از عالم تجرد. از اونجا باید تابش صورت بگیره و درخشش صورت بگیره. این راجع به عنوان این فصل که فی حکمت مشرقیه، که میخوان تفتن و توجه به این معنا بدن. نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. هرچه هست خلاصه از اونجاست. حالا صدر المتعلهین در این فصل 19 راجع به دو تا نکته و دو تا مطلب از فصل قبلی نقطه نظر دارن و دیدگاه دارن، طبق اعتقادی که به حرکت جوهری دارن، و خیلی هم صدر المتعلهین به این مسئله حرکت جوهری اهتمام دارن و براش اهمیت قائلن و به نتایج مهمی پیرو و همین قول به حرکت جوهری دست پیدا کردن. حالا اون دوتا نکته‌ای که در فصل قبلی بود که حالا روی اونها در این فصل تمرکز بحث هست، اولیش این بود که گفته شد که موضوع حرکت ثابته، موضوع حرکت باید یک امر ثابتی باشه، باقی باشه تا اینکه حرکت بر او عارض بشه. این نکته اولی که حالا روش توقف میشه و تمرکز میشه و روش توضیح داده میشه بر اساس حرکت جوهری و دیدگاه حکمت متعالیه. مطلب دومم راجع به این که موضوع حرکت امری است که مرکب از دو جهت قوه و فعلیت باشه، که همون جسم باشه، جسم که دارای دو جهت هست، از جهتی بالقوه هست و از جهتی بالفعل. که حالا این نکته دوم رو صدرالمتعلین می‌فرمایند که این اجمال داره و ابهام داره و باید توضیح داده بشه. حالا اون چه که امروز انشالله برسیم و از عبارت خونده بشه راجع به همون نکته اول و مطلب اوله که گفته شد در فصل قبل که موضوع حرکت باید ثابت باشه تا اینکه حرکت برش عارض بشه. صدر المتعلهین چی؟ خب اونا حالا دیگه اون یه مطلب ضمنی بود، اینجا هم حالا وقتی که تکلیف این دوتا محور مشخص بشه اونم خود به خود تکلیفش مشخص خواهد شد. حالا راجع به نکته اول ایشون میفرمان این مطلب مطلب صحیح است، یعنی حتی بنابر قول به حرکت جوهری، ولیکن با یکی از دو توجیه و با یکی از دو محملی که ایشون بیان خواهند فرمود. برای این که اون دو تا توجیه و دو تا محمل رو بهش برسیم، خب لازم است که مطالبی رو که ایشون مطرح فرمودن اونها رو بررسی بکنیم، رسیدگی بکنیم، توضیح بدیم، تا اینکه حالا برسیم به این دو محمل و دو وجهی که برای همین نکته اول صدرالمتعلهین بیان می‌فرماید. اما اون نکات و مطالبی که قبلش باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، حالا اگر در شماره اشتباه نکنیم، 6 تا مطلبه. مطلب اول یه توضیحی راجع به اصل حرکت جوهری است، یعنی یک تبیین خلاصه و مختصری از اصل حرکت جوهری. ببینید حرکت جوهری که صدرالمتعلهین قائل هستند، ایشون می‌فرمایند که طبیعت جسم که طبیعت همون صورت نوعیه باشه، همونی که منوع اجسام هست، منوع جسمه، طبیعت جسم یک پارچه حرکته. یعنی اینم که مثلا متحرک اگر گفته میشه متحرک به حرکت جوهری، این نه از باب ذاتون ثبت له الحرکه، نه از باب معتبر بودن ذات در مشتق. البته این اشتباه نیست این تعبیر، یعنی این که گفته بشه طبیعت متحرک به حرکت جوهری هست، این اطلاق متحرک و اطلاق حرکت به دو اعتبار هست. به یه اعتبار طبیعت متحرکه، به یک اعتبار طبیعت حرکته، اصلا یک پارچه حرکت سیلانه، نه اینکه متحرک و سیاله، سیلان هست. یعنی این حرکته، نه اینکه یه چیزی غیر از حرکت باشه، یه ذاتی غیر از حرکت داشته باشه و حرکت به عنوان یک وصفی برای او ثابت باشه. البته میشه متحرک گفت، میشه حرکت گفت به دو اعتبار، که حالا این دو اعتبار را هم انشاءالله در خلال بحث عرض خواهیم کرد که حالا به چه اعتباری متحرک و به چه اعتباری حرکت گفته میشه. منتها الان نکته ای که در صدد بیان او هستیم اینه که حرکت جوهری معناش اینه که طبیعت جسم یک پارچه سیلان و حرکته. منتها معنای این حرف این نیست که مثلا جسم که مرکب است از یه هیولای اولا و یک صورت جسمیه و طبیعتی که روی مجموع این دو میاد، یعنی هیولای اولا و صورت جسمیه ماده ثانیه و هیولای ثانیه میشن برای طبیعت و صورت نوعیه، معنای این حرفی که گفته میشه حرکت جوهری یعنی طبیعت جسم یک پارچه حرکت و سیالانه، این نیست که هیولای اولا و صورت جسمیه اینا حرکت ندارن. وقتی بنا شد طبیعت جسم حرکت باشه، یک پارچه حرکت باشه، خب طبیعت که بدون هیولای اولا و صورت جسمیه نمیشه. طبیعت میاد روی هیولای اولا و صورت جسمیه، هیولای اولا و صورت جسمیه هم با طبیعت تحصل پیدا میکنن و وجود پیدا میکنن. بنابراین طبیعت که متغیر شد، متحرک شد یا یک پارچه حرکت شد، یعنی جوهر جسم، اصل جسمم که هیولای اولا و صورت جسمیه باشه، اونم حرکت داره. اینجوری نیستش که فقط طبیعت حرکت بکنه اما هیولای اولا و صورت جسمیه ثابت باشه. وقتی هم که در حرکت جوهری، حالا طبیعت که عرض کردم بدون طبیعت هیولای اولا و صورت جسمیه وجود پیدا نمی کنن و اصلا جسمی محقق نمیشه بدون طبیعت و صورت نوعیه، چون طبیعت و صورت نوعیه منوع جسمه و تا جسم تنویع نشه حاصل نمیشه، حصول پیدا نمیکنه، تحقق پیدا نمیکنه. در تعریف طبیعت گفته میشه کمالون اولون لجسم منهیسو هو موجودون بالفعل. این تعریف طبیعت کمالون اولون لجسمن منهیسو هو موجودون بالفعل. کمال اول عبارت است از اصل وجود چیزی. این طبیعت که منوع جسمه و سبب تنویع جسمه و باعث تنویع جسم میشه تا جسم نوع نشه، تحصل پیدا نمیکنه، وجود بالفعل پیدا نمیکنه. لذا طبیعت میشه کمال اول، یعنی کمال وجودی. برای جسمی از حیث این که اون جسم وجود بالفعل داره و کمالات ثانیم که عبارت هست از اوصاف جسم، حالا مثلا جسمی مثل انسان باشه از قبیل علم و قدرت و سایر اوصافی که مثلا انسان داره. خب پس بنابراین طبیعت که حرکت کرد، جوهر جسم، اصل جسم، خود جسم، ذات جسم یعنی هیولای اولا و صورت جسمیه، اینا حرکت میکنن. منتها نکته‌ای که در حرکت جوهری هست این استش که حرکت در وجود طبیعت و جسمه، نه در ماهیتشون. اینم باید توجه داشت. یه وقت تعبیر حرکت جوهری نباید انسان رو به اشتباه بیاندازه، چون جوهر مقسمش ماهیته. کسی نباید خیال بکنه وقتی میگن حرکت جوهری یعنی ماهیت، عرض میکنم این جوهری که جسم باشه حرکت میکنه. نه، ماهیت جوهر و جسم ثابته. اونو حالا عرض خواهیم کرد که چرا حرکت در وجود جوهر و طبیعت جسمه. وجود جوهر و طبیعت جسم یک پارچه حرکته، یک پارچه بیقراریست، یک پارچه ناآرامیست. وجودش عین تجدده، یعنی دم به دم نو میشه، دم به دم نو میشه وجودش. اگر بخوایم مثلا تشبیه بکنیم، مثال بزنیم برای تقریب به ذهن، وجود جوهر و طبیعت جسم مثل جریان برق و الکتریسیته میمونه. الان این لامپی که در اینجا روشنه، این چراغی که روشنه، اینجوری نیستش که حالا مثلا این چراغ یه ساعت کمتر بیشتر همینجوری روشنه و باقیه. نه، دم به دم داره جریان برق، جریان الکتریسیته تجدید میشه و این روشنایی هی داره نو میشه، یعنی لحظه به لحظه، آن به آن، دم به دم. عارفان در دمی دو اید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. مثلا این چراغایی که مثلا دم مجالس فاتحه میزنن که اینا رو تلمبه که میزنن هی روشن میشه. این وجود دم به دم، لحظه به لحظه، آنن فآنن نو میشه، تجدید میشه. پس بنابراین وجود طبیعت و وجود جوهر جسم حرکت داره و سیلان داره. و اگر این حرکت به ماهیت جوهر و جسم نسبت داده میشه و گفته میشه حرکت جوهری، این به خاطر اتحادی است که میان وجود و ماهیت هست و از باب حکم و احد المتحدین یسری الی الاخره. چون وجود و ماهیت و تحد هویتن، ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تحد هویتن، چون که به حسب مصداق خارجی و تحقق خارجی و در وجود خارجی یکی هستن، یعنی ماهیت هم به برکت وجود و زیر سایه وجود متحقق در خارج، حکم احد المتحدین یسر الی الاخر. این حکم و وصف وجود که حرکت باشه، این نسبت داده شده به ماهیت و گفته شده حرکت جوهری و الا نه اینکه حرکت در ماهیت باشه. وقتی که وجود طبیعت و جسم یک پارچه حرکت و ناآرامی شد، دیگه ماهیت جوهر و جسم دیگه نمیتونه حرکت داشته باشه، او دیگه ماهیتش نمیتونه حرکت باشه، ماهیتش باید ثبات داشته باشه، باید ثابت باشه. چرا؟ چون دیگه حرکت در وجودشه. اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. خب این ممکنی که جوهر و جسم باشه یه وجودی داره، یه ماهیت داره، بنا شد که حرکت مربوط به وجودش باشه، پس بنابراین دیگه مربوط به ماهیتش نخواهد، پس ماهیتش ثابته. یعنی جوهر جسم، طبیعت جسم مثل مقوله فعل و انفعال نیست، مقوله ان یفعل و ان ینفعل نیست، مقوله فعل و انفعال ماهیتشون عین تدریجه، عین حرکته. اونجا ماهیتشون تدریج و حرکته. چرا؟ به خاطری که فعل عبارت است از تأثیر تدریجی در چیزی، انفعال عبارت است از تأثیر تدریجی از چیزی. پس بنابراین ماهیت جوهر و طبیعت جسم این ثابته و اینم که عرض کردم میشه در باب حرکت جوهری هم به جسم حرکت گفت و هم متحرک و تفاوتشون به اعتباره، به این اعتباره که اگر ما ماهیت جوهر و جسم رو در نظر بگیریم، از جسم تعبیر میکنیم به متحرک، و اگر وجودش رو در نظر بگیریم با قطع نظر از ماهیت جوهر و طبیعت جسم، اینجا دیگه به جوهر و طبیعت میگیم حرکت، چون وجودش عین حرکته، یک پارچه تجدد و سیلان و حرکته. فرق متحرک و حرکت هم به این اعتباره که البته این رو میتونستیم به عنوان یک مطلب مستقل از مطالبی که داریم عرض میکنیم قرارش بدیم، منتها در همین جا این مطلب رو هم گنجوندیم و به این ترتیب مطلب اول تمام شد. نه ماهیت که نه دیگه، ماهیت اگر مثلا یه وقت ماهیت مقوله فعل و انفعال باشه، بله او اصلا در ماهیتش تدریج خوابیده، ولی در ماهیت جسم تدریج نخوابیده. اینجوری نیستش که ما هیچ وقت در تعریف جسم حرکت رو نمیاریم، ماهیت جسم درش حرکت مأخوذ نیست. حالا بقیه مطالبم بیان بشه مطلب بیشتر روشن میشه. ایشون نمیخوان حالا بحث حرکت جوهری رو در همین فصل اصلا مطرح بکنن و تمام بکنن، به مناسبت حالا داره بیان میشه و الا بحث حرکت جوهری در پیشه. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دومی که در اینجا باید ذکر بشه، اشاره به دلیلی برای اثبات حرکت جوهری است که البته در مباحث قبل هم به این دلیل یک بار اشاره شد و اینجا برای مرتبه دوم باز اشاره میشه. خب دلیل اثبات حرکت جوهری چیه؟ به چه دلیل وجود جوهر و طبیعت جسم یک پارچه حرکت و ناآرامی و بیقراری است؟ این دلیل دلیلی است که متعلق سبزواری در منظومه حکمت به عنوان یکی از ادله حرکت جوهری ذکر کردن، با این دوتا بیت که و جوهریتون لدینا واقعه یعنی حرکت جوهری به نظر ما واقع هست و ثابت. از کانت الاعراض کلن تابعه، که دلیل اولی که در اونجا برای اثبات حرکت جوهری میارن همینه، از کانت الاعراض کلن تابعه و تبع او ان یثبت فینسد العطا به ثابت سیال و کیفر تبتا و تبع او همون طبیعت صورت نوعیه که حرکت جوهری درش هست، ان یثبت اگر حرکت نداشته باشه فینسد دل عطا، باب عطا منسد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این متجددات اعرضیه رو نمیشه به ثابت قدیم استناد داد. چرا؟ به ثابت سیال و کیفر تبتا. چجوری میشه سیال رو، این متجددات عرضی رو چجوری میشه به ثابت قدیم مرتبط کرد، استناد داد؟ ببینید توضیح این دلیل برای اثبات حرکت جوهری از این قراره که از یک طرف، یعنی این دلیل متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این استش که در فصل بعدی که فصل بیستم باشه این مطلب بیان خواهد شد. البته قبلا هم به این مطلب اشاره شده که علت قریبه، فاعل قریب، محرک قریب، تعابیر گوناگون میشه که فاعل مزاول و مباشر برای این حرکات عرضی طبیعت جسم. حرکات عرضی اینها فاعل قریبش، مثلا یه جسمی که از یه مکانی به مکان دیگر انتقال پیدا میکنه که حرکت عینی، که حرکت در عرضش در عینش پیدا میشه، این علت قریب این حرکت چیه؟ همون طبیعت جسمه. این در فصل بعدی میاد. بفرمایید فاعل قریب، بفرمایید فاعل مباشر، بفرمایید فاعل مزاول، بفرمایید فاعل درگیر، هر طور میخواید تعبیر بکنید فرقی نمی کنه. این یه مقدمه دلیل. مقدمه دوم دلیل اینه که علت متغیر باید متغیر باشه. علت متغیر نمیتونه ثابت باشه، یعنی نمیشه علت ثابت باشه و معلول متغیر باشه. علت حرکت نداشته باشه، معلول حرکت داشته باشه، اینه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تخلف معلول از علت جایز نیست. اگر علت ثابت شد باید تمام اجزاء معلول دفعتن واحدتن و مجتمعن و با هم وجود پیدا بکنه، یعنی یه دفعه باید معلول وجود پیدا بکنه. اگر معلول ثابته، اگر معلول متغیر، اگر علت ثابته و اگر علت متغیر نیست، خب معلولش هم نباید متغیر باشه، باید ثابت باشه، اونم باید اجزایش دفعتن وجود پیدا بکنه با هم. پس بنابراین علت متغیرم متغیر. خب نتیجه این دو مقدمه اینه که اگر علت حرکت عرضی، حرکت عرض طبیعت جسمه، و اگر علت متغیرم باید متغیر باشه، پس بنابراین طبیعت جسمم باید متغیر باشه. طبیعت جسمم باید حرکت داشته باشه. نمیشه طبیعت جسم ثابت باشه و حرکت در اعراض جسم، در عرض جسم تحقق پیدا بکنه و واقع بشه. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این استش که در فصل قبلی، اصلا شروع فصل قبلی با این مطلب بود که گفتیم حرکت عرضه که عارض میشه بر جسم، تاری بر جسمه، عارض بر جسمه، عرضه، و دیگه به طور مستوفا این رو توضیح دادیم. خب حالا پیرو همین عرض بودن حرکت، ببینید فرق است بین حرکت خود طبیعت و جوهر جسم که همون حرکت جوهری باشه، و بین حرکت در اعراض جسم، اون چهار تا عرضی که مشهور حرکت در اونها رو قائل هستن. بله حرکت به طور کلی عرضه، عارض بر جسم، تاری بر جسم، اما یه وقت این حرکت اون حرکتیه که برای خود طبیعت و جوهر جسم پیدا میشه، حرکتیه که خود طبیعت و جوهر جسم داره، یه وقت هم حرکتیه که عرض جسم داره، مثلا عینش، وضعش، کمش، کیفش، هر دو عرض، منتها با این تفاوت اون حرکتی که حرکت خود طبیعت و جوهر جسم باشه، اون از عوارض وجود که عرض لازمه و غیر متأخر در وجود است از معروض، معروضی که جسم باشه. اون حرکت طبیعت بله عرضه، ولی عرض لازم، عرض لازمه و در وجودم از معروضش که جسم باشه تأخر نداره، اینجور عرضی. اما اون حرکتی که در اعراض جسمه اونم عرضه، اما عرض مفارق و متأخر در وجود نسبت به معروضش که جسم باشه. اون مفارق اینجوری نیست که لازم وجود جسم باشه، اون حرکت طبیعت لازم وجود طبیعته، چون حرکت در وجوده دیگه. این نه، حرکت الان، حرکتی که ما از اینجا میریم به حرم، این که لازم وجودمون نیست و این متأخر از وجود جسمه، جسمی که ما باشیم. اینم مطلب سوم بود که باید مورد توجه قرار بگیر. بله حالا بذارید تا هی بگیم، بذارید بقیه مطالبم بیاد، بعد اینا مکمل همه در مجموع، وقت بعد جنبندی بفرمایید و نتیجه بگیرید. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم این استش که این حرکت طبیعت و جوهر جسم چون عرض لازمه برای وجود جسم، بین وجود جسم و حرکت تخلل جعل در کار نیست. ببینید اینجوری نیستش که یه جعلی به وجود طبیعت و جوهر جسم بخوره، یه جعلی هم دوباره بیاد به این حرکت بخوره که عرضه. نه، این چون لازم وجود جسمه، عرض لازم، جعلی که بهش تعلق میگیره جعل ترکیبی نیست، با همون جعل بسیطی که به ذات تعلق میگیره اون عرض لازم هم جعل میشه. لذا جعلی تخلل پیدا نمیکنه، فاصله نمیندازه، فاصله نمیشه بین وجود جسم و این عرض لازم که حرکتش باشه. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم، این استش که این حرکتی که عرض است برای طبیعت و جوهر جسم، این از عوارض تحلیلی است. و الا اینجوری نیست که در خارج دو چیز باشه، معروضی باشه و عرضی و عارضی، یعنی طبیعت و جوهر جسم یه وجودی داشته باشه بعد حرکتش هم باز یه وجود دیگه داشته باشه، اینجوری نیست. این عارض و معروض در تحلیل عقلی پیدا میشه. در تحلیل عقل که معروضی پیدا میشه که وجود جوهر و طبیعت جسم باشه، عرضی پیدا میشه که حرکتش باشه. حرکت اون حرکتی که مال طبیعت و جوهر جسم، از عوارض تحلیلیه، نه اینکه عرض و معروضی در خارج باشن، به دو تا وجود داشته باشن، معروض برای خودش یه وجودی، عرض هم برای خودش یه وجودی. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم که آخرین مطلب، این است که نتیجه این قول به حرکت جوهری چی میشه؟ ببینید، نتیجه قول به حرکت جوهری یعنی حاصلش این میشه که عالم جسم یک پارچه، از فلکش بگیر تا عناصر، از جوهرش بگیر تا اعراض، عالم جسم یک پارچه، از هیولاش بگیر تا صورت جسمیه، تا طبایع، افلاکش باشه، عناصرش باشه، جواهرش باشه، اعراضش باشه، یعنی ما یه چیز ثابت در عالم اجسام نداریم. این حاصل حرکت جوهریست. عالم جسم به شراشره، سراسر عالم جسم یک پارچه، به طور یک پارچه ناآرامیست به سوی نشأه تجرد، به سوی عالم تجرد. عالم جسم یک پارچه حرکت است به مقصد، یعنی رهسپار کوی تجرد، به مقصد عالم تجرد. بنابراین وقتی که عالم جسم یک پارچه حرکت شد، عالم جسم یک پارچه حادث زمانی است. حدوث زمانیش هم به این صورته که دم به دم حادث میشه، چون دم به دم فیض وجود تجدید میشه. این بالاتر از اون حدوث زمانی است که متکلمین برای عالم اجسام قائلن. اونا میخوان بگن یه وقتی عالم اجسام نبود دیگه، خب بعدن حادث شد حالا هست، نه الان هم حادثه، دم به دم حادث زمانی است، حادث زمانی ها، یعنی دم به دم معدوم میشه، نیست میشه و هست میشه، معدوم میشه و موجود میشه. و این نتیجه مهمی است برای قول به حرکت جوهری. حدوث تمام عالم جسم، سراسر عالم جسم، حدوث زمانی اونم، اونم لحظتن فلحظتن، آنن فآنن، دم به دم، دمادم. اینم مطلب ششم بود که تموم شد. خب حالا با توجه به این مطالب ششگانه، صدر المتعلهین می فرماین اون نکته اول که موضوع حرکت ثابته، این حرف درستیه، منتها به دو صورت باید بیان بشه، به یکی از این دو صورتی که میگیم، یا مقصود اینه، یعنی باید مقصود این باشه اگر بخواد این حرف صحیح باشه، و الا خب مشهور که مقصودشون این نیست، ایشون دارن حالا توجیه میکنن، تصحیح میکنن، یا باید بگیم که این ثبات به لحاظ ماهیت نه وجود. موضوع حرکت جسمی است که ماهیتش ثابته، جسمی است که ماهیتش ثبات داره، اما وجودش ثابت نیست، وجودش یک پارچه حرکت. یا اینجور، یا باید بگیم که مراد اینه که موضوع حرکت ثابته، یعنی موضوع حرکت که جسم باشه نسبت به اعراض مفارق متأخر در وجود که عین و کم و کیف و وضع باشه، نسبت به اونا ثابته، یعنی به ذات حرکت اونا رو نداره. ببینید درسته که وقتی جسم از مکانی به مکانی حرکت کرد، طبیعت هم باهاش منتقل میشه، اما این حرکت طبیعت بلعرزه، به ذات مال اون عینه. این موضوع حرکت، مثلا حرکت عینی یا کمی یا کیفی، این ثابت به نسبه به اون عرضی که عین و کم و کیف باشه، یعنی به ذات حرکت اون رو نداره. به یکی از این دوتا توجیه، به یکی از این دوتا معنی، این تمام فرمایشی که ایشون حالا نسبت به مطلب اول دارن، تا بعدن بریم سراغ اون مطلب دوم که می‌فرمایند مجمله و باید توضیح داده بشه، و اون این که موضوع حرکت امری است که مرکب از دو جهت قوت و فعلیت. الفصل التاسع عشر فی حکمت مشرقیت، هر آن کس را که ایزد راه ننمود، ز استدلال منطق هیچ نکشود. اگر لطف تو نبود پرتو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز، که شبستری میگوید فی حکمت مشرقیه. اعلم ان الحرکته لما کانت متحرکیت الشیء لأنها نفس التجدد والانقضاء فيجب ان يكون علته القريبه امرا غير ثابت الذات. چون که متحرک بودن جسم متحرکیتشه، چرا گفتیم متحرکیتشه؟ به خاطر این که حرکت عین تجدد و انقضاست، لذا گفتیم حرکت متحرکیت شیء، نه اینکه شیء که متحرک باشه، اصلا متحرکیت شیء. لأنها نفس التجدد والانقضاء فیجب ان یکون، پس لازم است، حالا که حرکت عین تجدد و انقضاست، لازم است که علت قریب عرض می کنم این تجدد و انقضا امرن غیر ثابت ذات، جسمی باشه که ذاتش یعنی وجودش ثابت نباشه. اگر این حرکت عرضی، حرکت در اعراض، اگر خلاصه ناآرامیست، تجدد و انقضاست، تغییره، خب علتش هم باید تغییر داشته باشه. و الا لم ینعدم اجزاء الحرکت، و الا اگر علتش که طبیعت جسمه، این امرن غیر ثابت ذات که همون طبیعت جسم باشه، و الا اگر طبیعت وجودش ثابت باشه، طبیعت جسم، دیگه اجزاء حرکت هم باید ثابت و باقی باشن، نباید معدوم بشه، نباید غیر غار باشه. و اگر حرکت بنا شد اجزایش معدوم نشه و ثابت و باقی باشه، فلم تکن الحرکت و حرکتن، دیگه حرکت حرکت نیست، و تجدد و تجددن، تجدد تجدد نیست، بل سکونن و قرارن، بلکه حرکت میشه سکون، میشه قرار، میشه آرامش. فالفاعل المزاول لها امرون تکون الحرکت و لازمتن لهو فی الوجود بالذات، پس فاعل مباشر برای این حرکات عرضی باید طبیعت جسمی باشه که حرکت عرض لازم او باشه، اونم در وجود یعنی لازم وجودش باشه، اونم بالذات یعنی لازم وجود خودش باشه. خب و کل ما کانت الحرکت من لوازم وجودهی فلهو ماهیت غیر الحرکه، طبیعتی که حرکت از لوازم وجودش هست، این باید یه ماهیتی غیر از حرکت داشته باشه دیگه. اگه حرکت مربوط به وجودشه، پس ماهیتش باید غیر از حرکت باشه دیگه، مثل فعل و انفعال نباشه که ماهیتش تدریجه. لکن الحرکت لا تنفک عنه وجودا، لکن حرکت از این چیز که طبیعت باشه در وجود جدا نمیشه. و کل ما یکون من لوازم وجود شیء الخارجی فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک اللازمه به حسب نحو وجود الخارجی. این طبیعتی که عرض میکنم، این حرکتی که از لوازم وجود طبیعت خارجی جسمه، دیگه فاصله نمیکنه جعل بین این شیء خارجی که طبیعت باشه و بین این لازمی که حرکت باشه در نحوه وجود خارجی، نه دیگه همون جعلی که به وجود خود طبیعت میخوره به این حرکت هم میخوره. فیکون وجود الحرکت من العوارض التحلیلیت لوجود فاعلها القریب، پس وجود حرکت، حرکت میشه از عوارض تحلیلی برای وجود فاعل قریب حرکت، فاعل قریب این حرکات در اعراض، حرکت عرضی. فالفاعل القریب للحركه، پس فاعل قریب این حرکت اعراض لابد ان یکون ثابت الماهیه متجددت الوجود، این که طبیعت باشه باید ماهیتش ثابت باشه و وجودش هی دم به دم نو بشه. و ستعلم ان العله القریبه فی کل نوع من الحركات لیست الا طبیعته، چون تا الان اسم طبیعت نبردن، ما هی میگفتیم طبیعت. در فصل بعدی که فصل بیستومه خواهی دانست که علت قریب برای همه این حرکات عرضی چیزی نیست جز طبیعت جسم. و هی جوهران یتقوم به الجسم، طبیعت هم که میگیم نه فقط خود طبیعت حرکت داره، با همه اون هیولای اولا و به حساب صورت جسمیه، و هی جوهران، طبیعت جوهریست که یتقوم به الجسم، جسم اصلا با او حاصل میشه، مقوم جسم، تا طبیعت نیاد جسم درست میشه. و یتحصل و بهی نوعاً، نوع جسم با این طبیعت حاصل میشه، با این جوهر که طبیعت باشه حاصل میشه. و هی کمال اول لجسم طبیعی من حیث هو بالفعل موجودون. طبیعت تعریفش اینه کمال اول، که کمال اول اونیست که منوعه، که تا اونم نباشه اصلا جسم وجود پیدا نمیکنه. کمال اول برای جسم طبیعی است از اون جهت که اون جسم طبیعی بالفعل موجوده، از جهت همون فعلیت وجودش. فقط ثبت و تحقق من هازا، از این تحقیق ما روشن شد و معلوم شد که ان کل جسم امر متجدد الوجود سیال الهویه و انکان ثابت الماهیه. هر جسمی یه امری است که وجودش نو میشه، هویتش که همون ذات و وجودشه بنابر اصالت وجود سیاله و جریان داره، هرچند ماهیتش ثابته، ماهیتش تغییر نمیکنه، ماهیت جسم همیشه یه چیز. و به هازا یفترق عن الحرکه، و به هازا یعنی به همین که جسم وجودش سیاله و ماهیتش ثابته، این جسمی که متحرک باشه از حرکت جدا میشه. اون دو اعتباری که گفتم، حالا به جسم متحرک بگیم یا حرکت بگیم، متحرک بگیم به اعتبار این که ماهیتش ثابته، حرکت بگیم به اعتبار این که وجودش سیلانه. چرا جدا میشه از حرکت؟ لأن معناها نفس و تجدد و انقضا، چون معنای حرکت این تجدد و انقضاست، او دیگه درش ثبات نیست، ولی متحرک که میگیم به اعتبار ثبات ماهیت میتونیم به جسم متحرک بگیم. و به هازا ثبت حدوث العالم الجسمانی و جمیع الجواهر الجسمانیه و سائر اعراضها فلکیتن کانت او عنصریتن. یعنی با این قول به حرکت جوهری ثابت میشه حدوث عالم جسم، حدوث زمانی، اونم لحظتن فلحظتن، و همه جواهر جسمانی و جمیع اعراضشون. سائر در اینجا به معنی جمیعه، نه به معنی باقی، یعنی از سور البلد، نه از سور، از سور البلد به معنی جمیعه، جمیع اعراض. ببینید بنابر حرکت جوهری دیگه اینجوری نیست که فقط چهار تا عرض حرکت داشته باشه، همه قافله اعراض به دنبال طبیعت جسم حرکت دارد. منتها اون چهار مقوله‌ای که درش مشهور حرکت قائلن، اونا از باب حرکت در حرکت میشه، یعنی یه حرکت با طبیعت جسم دارن، یه حرکت هم باز خودشون دارن، که علامه هم در حاشیه فرمودن فلکیتن کانت او عنصریتن. دیگه افلاک هم قدیم نیستن، عناصر که هیچ، افلاک هم قدیمی نیستن، مجموع عالم جسم از افلاک و عناصرش، از جواهر و اعراضش، از هیولا و صورتش، همه یک پارچه حرکت و سیلانن و روانن به سوی عالم تجرد، به سوی نشعه تجرد. لشکری زسلاب سوی امهات، بحر آن تا در رحم روید نبات. لشکری از خاکدان سوی اجل، تا ببیند هر کسی یا تا بداند هر کسی حسن عمل. بالاخره این دائم، لشکری زرهام سوی خاکدان تا شود از مرد و زن پر این جهان، لشکری از خاکدان سوی اجل تا ببیند هر کسی حسن عمل. یک پارچه حرکت به سوی عالم تجرد، که اینا دیگه تفصیلش در اون حشر همه موجودات در جلد نهم در مباحث معاد بیان شد. فما ذکر فی الفصل السابق، همه این حرفا زده شد تا برسیم به اون نقطه اول، نقطه نظر صدرالمعین درباره اون مطلب اول فصل قبل. فما ذکر فی الفصل السابق من ان موضوع الحرکت لابد و ان یکون امرا ثابت الذات صحیح، ازا اونیه او اونیه. پس اون چه که در فصل سابق ذکر شد که موضوع حرکت باید یک امری باشه که ثابت و ذات باشه، خودش ثابت باشه، این درسته. اما ازا اونیه به موضوع الحرکت، موضوعها به حسب الماهیه، هنگامی که قصد بشه از موضوع حرکت، موضوع حرکت ولی ماهیتش، بله ماهیت جسم ثابت. او اونیه بهی موضوع الحرکات الغیر لازمت فی الوجود کن نقلت ول استحالت و نمو، یا قصد بشه به موضوع حرکت موضوع حرکات حرکاتی که عرض مفارغن، غیر لازم در وجودن و متأخر در وجودن، مثل جابجایی از مکانی به مکانی، یا استحاله که حرکت کیفی باشه، یا نمو که حرکت کمی باشه، یعنی موضوع اون حرکتی رو که اینا دارن به ذات نداره، نسبت به اینها ثابته، یعنی به ذات خودشون حرکت نداره، گرچه بالعرض داره. بعد ایشون میفرمان و ما ذکر ایزن فیه من ان موضوع الحرکت مرکب و مما بالقوه و ما بالفعل قول مجمل یحتاج الى تفصیل، که انشاءالله بعدا. و صلی الله علی محمد. Thank you.